أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله. در بحث مربوط به اصناف فاعل، مرحوم صدر المتعلمین در این بخش از اسفار شش صنف از اصناف فاعل ها را ابتداعا بررسی می فرماید، اگرچه با عنوان شش صنف که فاعل به تبع است، فاعل به تسخیر، فاعل به جبر، فاعل بالقصد، فاعل بالعنایه و فاعل بالرضا، لکن در اثناء مباحث فاعل دیگری را هم مطرح کرد، اگرچه عنوان براش نگذاشت، اون فاعل به تسخیر است که می شود هفت قسم و هفت صنف از فاعل ها. اینها را در اینجا نام میبرد و درباره اونها صحبت میکند، منتها در بحث الهیات معنی الاخص اونجا فاعل دیگری را هم نام میبرد که فاعل به تجلی است. قالا میفرماد که هر یک از این اقسام ششگانه‌ای که ایشون اینجا نام میبرند که حق تعالی را به کدوم یک از این اصناف می شود قرار داد، یعنی خداوند سبحان فاعلت، فاعلیت او کدوم یکی از این هاست. تو بررسی می فرماد که حالا دهریان و ماتریالیست ها اونا فاعل را فاعل به تب می دانند و همینطور حالا تو بین موحدین متکلمین فاعل بالقصد می دانند، آقایان مشا حق تعالی را فاعل بالعنایه می دونن و آقایان حکمای اشراق حق تعالی را فاعل بالرضا می دونن و خودشون یعنی حکمت متعالیه حق تعالی را فاعل بالتجلی می دونند و بعضی از آقایان اهل معرفت هم فاعل بالعشق رو مطرح کردن که حق تعالی فاعل بالعشق است. در اثناء عبارت ایشون از کردیم فاعل به تسخیر رو عنوان نفرمود به عنوان یکی از اصناف، ولی در اثناء عبارت فرمود که گفتیم فاعل به تسخیر فاعلی است که در فعلش مغمور دیگری است، نه مجبور دیگری باشد. بالقصد متکلمی، بالقصد فاعل به تسخیر فاعلی است که در فعلش مغمور دیگری است، نه اینکه مجبور دیگری باشد. اونچنان که فاعل بالجبر مجبور دیگری بود و فاعل فعل فاعل به تسخیر موافق با طبع و اراده فاعل است، اگرچه مقهور قاهر است. ایشون این مطلب رو که بیان فرمود در اثناء فرمایش مثال زدن برای فاعل به تسخیر. فاعل به تسخیر روشون نفس رو مثال زدن و یک هماهنگی بین، یعنی ارتباط بین کونین، تطابق کونین بین نفس و بین عالم کبیر که عالم صغیر نامیدن انسان را در قبال عالم کبیر، فرمایشون به اینجا منتهی شد که رسیدیم و هذا المبادی فی عالم صغیر کل حرکات السماویت المسخرت للعالم الامر فی عالم الاعلا. مبادی، هذا المبادی مربوط به همون قبل که فرمود مبادی ها القوى المستعلیت یا مستعلیت نفسانیه، مبادی افعال نفس، اون مبادی اون قوای مستعلیه نفسانی. الان می فرماد به حاضر المبادی، این مبادی که قوای مستعلیان در عالم صغیر انسانی، این مثل حرکات سماوی است که اونها مسخر عالم امرن در عالم اعلا. حالا از باب تشبیه اونها و تنزیل اونها، به حاضر المبادی فی عالم صغیر که عالم انسانی است که قوای نفس تسخیر در تحت تسخیر نفسند، نفس می شود فاعل به تسخیر، همینطور است کل حرکات سماویه، حرکات سماوی که اونها مسخر عالم امرند در عالم اعلا. این عالم اعلا در مقابل عالم صغیر که انسانی بوده باشه، حرکات سماویه، این بعض حرکات سماویه رو عزیزانی که تشریف داشتن مستحضر باشن، در نمد ششم اشارات اونجا بحث مبسوطش در اونجا بود که اون کتابایی که خوندیم، این حرکات اونها، حالا حرکات سماوی، حالا افلاک و کواکب و حالا چه اون سیاراتشون، چه ثوابتشون، حالا ثوابت گفتن اونجا به لحاظ این که حرکتشون بطیست، نه این که واقعا ساکن باشن، این حرکات سماویه و حرکات عجیب که سریان عشق در اونجا که اینها در حرکتشون به سوی محبوبشون در حرکتن، حرکتشون کور نیست، حرکت هدف دارد، اینها به سوی هدفی دارن میروند، در اون حرکت حبی سراسر عالم را گرفته است و خود مطالعه و بررسی اینکه اینها در حرکتشون چه کار دارن میکنند، که اینا حرکتاشون گوناگونه، بعضی در حرکتاشون حالت حیمان وجود داره که مثلا رصد کردن بعضی از اینا به یک سمتی حرکت میکنن، باز میستن، باز به سمت دیگه حرکت میکنن، که اینا به سوی چی میروند. یک موحد در این حرکات ها خب یک حقایقی را به دست میآورد. اگر در اونجا فرمود سبح لله ما فی السماوات و الارض، یا سبح لله ما فی السماوات و الارض، در این تسبیحشون، در این حرکاتشون، در این به سوی یک هدف بودنشون حواله نیست. خلاصه انسان موحد خیلی حقایق از اینها به دست میاره. به هر تقدیر میفرمود مثل حرکات سماویهی که اینا در تحت تسخیر عالم امرن در عالم اله، اونها هم اونجا کسی بالا سرشونه، در تحت جبروت عالمن، قوای عالم در کارند. و حالا وارد این بحث نشیم که از اصل مطلب دور بشیم، این که نسبت به ستاره ها، نسبت به اجرام علوی، اون کائنات الجبر کتاب ها نوشتن در کائنات الجبر، این که اگر این ستاره در اینجا باشه، اونجا باشه، تأثیرش در اینجا، در نفوس و این همه حرف زدن، اینا همش خرافات که نیست، اینا حقایقیست. منتها نوع ما در یک حجابی خودمون را قرار دادیم، فکر الهادی می کنیم اما حرف الهی می زنیم و خیلی از حقایق است که باورش برای ما مشکل، به خاطر اینکه تفکر ما تفکر الهی نیست. بله اینا حقایق، بله اینا نظام عالم یک نظام منسجمی است، اجزای عالم ارتباطشون ارتباط ارگانیکی است، ارتباط میکانیکی نیست که هر کدوم آدم جدا میشه بشه کرد، یه ارگان یعنی ارتباط ارگانیکی بسیار شگفت انگیزی که ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت خلق رحمان، این خلق هر چیزی که هر شیئی که شیئیت بر او سیق بکنه خلق رحمانه، زمینش آسمانش طبیعیش ما برای طبیعیش ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، یک نظام منسجمه. اگر یک ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سرافای، خب برای همه به هم پیوسته است، هم ارتباط داره، مادیش با ماورای مادیش، آسمانش با زمینش، در همین عالم طبیعت، در این حرکت ها، این حرکت ها از کردم حرکت های کور که نیست، همینطور یه چیزی نه، این حرکت ها نیست. شما این درخت ها رو بالا از کردی مطالعه می فرمایید که عالم عجیب و غریبی در این مثلا گیاهان درختان، ببینید یه درختی میخواد پروبال باز کنه شاخه ها، ببینید اون برش نزدیکیش دیواره، این بر دیوار نیست، این بر شاخه ها اینجور میرن این بر خودش، اما این بر شاخه ببینید میخواد بره طرف دیوار، این بر دیوار دیگه، با این که هنوز یک متر دیوار فاصله داره، این شاخه، این که دارم عرض میکنم، این شاخه است که تو منزل ما الان هست، هر روز دارم میدونم هست همه جا، این شاخه اومده خود به خود میره زاویه گرفت رفته بالا، یعنی یک زاویه 90 درجه خودش درست کرده رفته بالا، خب چون یه متر وقت دیوار، خب این چی؟ این همینطور خب علال قاعده اگر این شعور نداشت، اگر این دستی بالا سرش نبود، اگر تحت هدایت نبود، اون خب بره تو دل دیوار دیگه بخوره به دیوار، خب چی از اونجا یک متر مونده زاویه زده رفته کنم و ماننده این حال حرکت ها که حرکات سماویه مسخرت للعالم الامر فی عالم الامر، حالا حرف دیگه همینطور، فکما انهم لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، در تکوین عالم، در تکوین عالم، انهم لا یعصون الله، اون امر تکوینی، اون اذن تکوینی الهی در سرشون نهفته است، لا یعصون الله، معصیت اینا ندارن، ما امرهم و اینها در کارشون، یفعلون ما یؤمرون، در اون امر تکوینیشون، فکذالک نذیرتهم فی طاعت نفس ناطقه، در نفس ناطقه نسبت به ما، یعنی قوایش، ببینید قوای نفس مطیع نفس هستند، اطاعت او میکنند، اسیان او نمیکنند، در مقام تکوین اینها هم همونطور، من عرف نفسه فقط عرف ربه، اینجا هم همینطور، قوای نفس پرتو روح است، نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش، میبینید اینجا چشم، گوش، نطق همه در تحت فرمان نفسند، اینجا اینجور نیست که نفس امر بکنه به چشم دیدن را، او بگوید با وجود اینکه قوه من و آلت من و ابزار من سالم است، معذالک من نمیخوام ببینم، اینجا هم نسبت به نفس، لا یعصون نفس ما امرهم، در عالم کبیرم همینطور، این در مقام تکوین که اینجوریست، و کما ان اشخاص الناس منهم من عصا ما امر الله عباده علی السنت رسوله و فی کتبه و منهم من اطاعه، در مقام تشریع همونطوری که میبینیم اشخاص مردم، بعضی از اونا کسانی هستند که من عصا ما امر الله عباده بود، خب خب اسیان میکنن، در مقام تشریع اسیان برداره. حتی حالا فرموده نماز بخونی در مقام تشریع امر کرده و او نماز نمیخونه. ان اشخاص الناس منهم من عصا ما امر الله عباده به امر تشریعی علا السنت رسولی. این علا السنت رسولی رو فرمود تا امر تشریعی رو تبیین کرده باشه. و بی کتبهی و من هم و عده‌ای دیگر از اونا من اطاع اونو اطاعت میکنند. فکذالک نظیرت ها فی القوا فی طاعت نفس من القوا فی طاعت نفس و اسیانها فی ما تأمروها بهی و تنهاها عنه. خوب میبینید این قوا هم در یک جهاتی میبینیم گاهی اطاعت میکنند گاهی اطاعت نمی کنند. اگر همه قوا اطاعت نفس را بکنند، یعنی اطاعت عقل را بکنند، این نفس میشه مطمئن. نفس مطمئنه اون نفسی است که تمام قوایشان در مقام تشریع و اونجایی که اسیان بردارد اسیان نمی کنند. هم قوای داخلی هم قوای خارجی. قوای داخلی مثل وهم و خیال، خارجی مثل شعبت و غضب. این قوا قوه وهم او هرزگی اگر نکنه نفس و اون که سلطان وجود انسانی است، وهم کار خودش را بکنه، خیال کار خودش را بکنه. یعنی قوه وهم در جای خودش بشینه و کار خودش را بکنه، خیال همینطور. شعبت و غضب طغیان نکنند، مطیع بوده باشند. این کشور وجودی انسان میشه کشور امن. اما نه، اگر هر کی هر چی دلش خواست کرد میشه کشور ایران کنند، یعنی کشور میشه مستقر. خب در یک کشور خارجی اونی که به منزله عقل کشور وجودی انسانه که رهبری است، خب اگر اطاعت او بشود، قوای کشور، مسئولین کشور برای خودشون داعیه نداشته باشن، هر کسی وظیفه خودش رو انجام بده. اونی که مسئول و رئیس فتون قوه مقننه است، او در حیطه حوزه مسئولیت خودش حرف بزنه، کار کنه، دخالت در دیگه نکنه. اونی که مسئول جای دیگه است، در جای خودش دخالت جای دیگه نکنه. او نیاد بگه که قانون این رو میگوید اما من میگویم این. خب این کشور که آسیب میبینه، کشور آسیب میبینه. خب رهبری، قانون، اینها هستن و اینا باید اطاعت قانون بکنن، اطاعت رهبری. البته اطاعت رهبری و اطاعت قانون همونطوری که در راهنمایی و رانندگی، خب همه مطیع باید باشن قانون و آیین نامه را. اما در بعضی از مواقع وقتی از شما سوال میکنن فرمان پلیس مقدم است یا آیین نامه کتبی مدون شده در جیب شما، میگن خب اینجا الان فرمان پلیس. خب کسی یاده من از اینجا میخوام عبور کنم، آیین نامه نوشته اینجا سفر نگیرید. آقای پلیس هم اینجا با ایستاده میگه که این ور ورود ممنوع. آقا الان به نظر من نباید از اینجا برم، نمازم دیر میشه داره، من میخوام نماز جماعت برسم، نمازم داره دیر میشه. پلیس بی خود حرف میزنه، اونجا بی خود گفته، من میگم الان اینجا باید برم، نمازم دیر میشه. این تو میشه کسی یعنی خب تو نماز دیر میشه، آقا میگه من نمیدونم تریاکم دیر میشه، آقا چی دیرم میشه، هر کی هر چی. خب این که نشد. کشور وجودی انسان هم اینطور. این قوا اگر قوه خیال، قوه وهم اینا بخوان هر دیگه کنن، کشور میشه مستقر. لذا میفرماید فکذالک نظیرتا من القوا فی طاعت النفس و عصیانها فی ما تأمرها بهی و تنهاها عنها، که این ادامه فرمایش ایشون تا اینجا. و رابع، خب و رابع یعنی الان از این اصناف، اول رو فرمود که فاعل بالتب، دوم رو فرمود فاعل بالقصد، سوم فاعل بالجبر، چهارم فاعل بالقصد، در واقع پنجم ما الان فاعل بالتسخیر رو همشون در اسماء مطلب فرمودن. حالا بر رابع ما یکونو بالقصد و هو الذی یصدر عنه الفعل مسبوغا به ارادته المسبوغة بعلمه المتعلق بقرضه من ذلك الفعل و يكون نسبة اصل قدرته و قوته من دون انزمام الدواعي و الصوارف الى فعله و تركه في درجة واحد. فاعل بالقصد فاعلی است که حالا اینا رو در ادامه همون فاعلای چهارگانه قبل که توضیح دادیم تشریح شد، اونجا یعنی بیان فرمایش کتاب شد، الان فاعل بالقصد فاعلی است که مدرک ذات خود است، یعنی ویژگی های او اینه، مدرک ذات خود است و به فعل خود نیز عالم است و علم او به فعلش طابق بر فعل اوست و نیز علم او به فعلش قرین به دائی زائد بر ذات اوست. علم او به فعلش طابق بر فعل اوست و نیز علم او به فعلش قرین به دائی زائد بر ذات اوست، اون انگیزه‌ای که برای او به وجود آمده، نه عین ذات او، نه عین ذات او بخواد بوده باشه غرض او، و اون دائی و انگیزه غرض خارج از ذاتش است که در فعلش قصد اون غرض خارجی رو میکنه و فائده اون رو در نظر میگیرد و پس از تصدیق به فائده کارش رو برای تحصیل اون غرض انجام میده. یعنی این فائده باید تصدیق بشه که چنین فائده‌ای داره، پس از تصدیق به فائده کارش رو برای تحصیل اون غرض انجام میده که در فعل خود مستکمل است و غرض اون کمالی است که فائده اون است و به فعلش اون رو تحصیل میکنه. این فاعل با این ویژگی میگوییم فاعل بالقصد. ایشون فرماد و رابع ما یکون بالقصد و هو الذی یصدر عنه. یه جمله رو ابن سینا در آخر فصل اول مقاله ششم الهیات شفا دارن که کلمه قصار ایشون محسوب میشه، آخر فصل اول مقاله ششم الهیات شفا ایشون میفرماد در فاعل بالقصد، فاعل بالقصد کسی است که اول منفعل می شود بعد فاعل بالقصد می شود، یعنی با فاعل های بعدی این فرق داره، اول بعد منفعل می شود، یعنی اون انگیزه، اون دایی، اون چه که باید این کار برای او انجام بگیره برای او پیش میاد، اول منفعل می شود اونگاه فاعل بالقصد می گردد. و هو الذی یصدر عنه الفعل، فاعل بالقصد اون فاعلی است که یصدر عنه الفعل، منتها این فعل او مسبوغا به ارادته، با اراده او، اول اراده است بعد این فعل از او صادر میشه، این ارادهی که المسبوغت به علمهی، یعنی قبل از این اراده علم است، اون علمی که المتعلق به قرضهی، یعنی این علمم تعلق داره، متعلق به یه قرضی است، من ذلک الفعل، لذا اول منفعل میشه به خاطر اون قرض، بعد از اون است که این علم و اراده و فعل از او صادر میشود. و یکون و نسبت و اصل قدرتهی و قوتهی من دون انزمام دوائی و سوارف الى فعلهی و ترکهی فی درجت واقده. این فاعل بلغست این ویژگی را دارد که یکون و نسبت و اصل قدرت فاعل بلغست و قوتهوست، بله، بدون من دون انزمام دوائی و انگیزه و سوارف الى فعلی و ترکی، این فی درجه واقعی است. اون چه ابتدا برای اوست منفعل شدن است نسبت به اون قرضی که میخواد اون کار انجام بگیره، بعد از اون حالا اون منفعت را، اون انگیزه برای او هست، حالا بعد از اون میبینید این کار رو که میخواد انجام بده گاهی میشه، گاهی مبانی پیش بیاد، گاهی نشه. پس اون چه که عرض شد ویژگی های فاعل بلغست اینه. فاعل بلغست پس بنابراین مستکمل است، نوع کارهای ما اینجوری است، نوع کارهایی که ما انجام میدیم همه از این قبیله، که به تعبیر ایشون بعد در تعلیل فرمایش بعدی که فاعل بلغست میفرماد فاعل بلغست فاعلی است که تعبیر ایشون اینجوری است، مضطرن فی اختیاره، یعنی فاعل بلغست مضطر است در اختیارش و از طرفی مستکمل است به فعلش، او این کار را انجام میدهد، قصد این کار را دارد، فاعل بلقصد است که باید از طریق این کار به کمال برسه، دائی دارد که زائد بر ذات اوست. این فرمایشون در باره فاعل بلقصد. بعد میفرماد و خامس و هو الذی یتبع فعله علمه به وجه الخیر فیه به حسب نفس الامر و یکون علمه به وجه الخیر فالفعل کافیا لصدوره عنه من غیر قصد زائد على العلم و دائیت خارجت عن ذات الفائل و یغال له الفائل بالعنایه فی عرف المشائین. فائل بعدی رو که ایشون الان به مشائین نسبت میدن فائل بالعنایه است. الان ایشون در ادامه این بعض فاعل ها رو که میشمارن، بعد که میفرماین حالا این اصناف ششگانه فاعل رو که ما نام بردیم کدومه که از اینها لایق است برای این که هفته حالا به این فاعلیت، ایشون جا بفرماد فاعل بالعنایه. و این فاعل بالعنایه رو الان اینجاشون نسبت میدن به مشائین و خودشون بعدن فاعل رو، فاعل تعالی رو، فاعلیتش رو به فاعل به تجلی میدونن در الهیات. آیا الان اینجا فقط میخوان حرف مشا رو بزنند یا اینکه بین فاعل به تجلی و فاعل به عنایه یک لطیفه است که اگر اون رعایت بشود این فاعل بالعنایه و فاعل بالتجلی در حقیقت یک چیز خواهد شد، و صدر المتعلمین اون اصلاحیه را در فاعل بالعنایه اینجا استفاده کردند و در واقع این فاعل بالعنایه ایشون در اینجا همراه با اون اصلاحیه است، که این که می فرماد حق تعالی فاعل بالعنایه است خیلی تفاوتی نمی کنه با فاعل به تجلی که خودشون در اونجا می فرماد. حالا فاعل بالعنایه چه فاعلی است؟ فاعل بالعنایه فاعلی است که این ویژگی را داره، عالم به ذات و فعل خود هست و صاحب اراده و اختیار است و نیازمند به غرضی زائد بر ذات نیست، اونجوری که در فاعل بالقصد بود، بلکه دائی او بر فعل عین ذات اوست، نه زائد بر ذات. به عبارت دیگر صرف ذات او غایت فعل اوست و علم او به فعلش سابق بر فعل است. این نکته رو عنایت داشته باشید که در فاعل بالعنایه میگوییم علم او به فعلش سابق بر فعل اوست، که در اینجا سبق به ذات و بالعلیه، نه سبق به زمان. سابق بودن علم فاعل بالعنایه نسبت به فعلش، این یقینا سبق به ذات است. و علم او به فعل علم فعلی است نه علم انفعالی. یعنی اینا همه ویژگی هایی است که در فاعل بالعنایه جمع است و این علم فعلی زائد بر ذات فاعل است. الان در فاعل بالعنایه حرف اینه که علم فعلی فاعل بالعنایه زائد بر ذات فاعل است و این علم فعلی علم سابق تفصیلی به فعل صادر از فاعل است و نفس همین علم فعلی زائد بر ذات و سابقه بر فعل منشأ فعل است که معلول او می شود. اینجا زائد بر ذات می دهد در فاعل بالعنایه. خب الان این ویژگی های هفتگانه رو در فاعل بالعنایه داریم که با این ویژگی ها فاعل بالعنایه رو از فاعل های گذشته خارج کردیم، از فاعل بالتبع خارج کردیم، فاعل بالجبر خارج کردیم، فاعل بالقصر خارج کردیم، فاعل بالقصد خارج کردیم، چون انگیزه و دائی و زائد بر ذات نیست. منتها تمام ویژگی ها و خصوصیت و امتیازات رو داره الا اینکه الان اینجا گفتیم علم او علم فعلی او زائد بر ذات است. عبارت ایشون را عنایت بفرمایید: و الخامس هو الذی یتبع فعله علمه به وجه الخیر فیه به حسب نفس الامر. فاعل بالعنایه فعل او تابع علم اوست، یعنی به معز علم ایجاد می شود دیگه، حالت منتظرانهی در اونجا وجود نداره. این رو اشاره می خواهد بفرماد با این جمله. و هو الذی یتبع فعله علمه. علم که آمد فعلم همراهی او آمد. دیگه اینجور نیست، علم باشد بعد از علم حالت منتظری وجود داشته باشد سپس فعل از او. این که گاهی میگوین فاعل بالعنایه، برای بعد جا مثال میزنن که میگن بین مثلا اون فعل و چی علم و فعل فاصله نیست. یه فرمایشی داشتن، حالا تو پرانتز درک میکنیم که مربوط به درس نیست، حضرت آیت الله جوادی استاد بزرگ ما فرمودن در درس حضرت امام رضوان الله علیه اشکالاتی که مطرح میشدشون میفرمودن مرحوم حاج آقا مصطفی، ایشون در درس سوالاتی که ایشون مطرح میکردن و به لحاظ افتضاحاتی که داشتن ایشون تعبیرشون بود، فرمودن سوالات مرحوم حاج آقا مصطفی همه اینا سوالای بالعنایه بود، به این معنا که همین که تو ذهنش میومد زبونش هم جاری میشد. این تعبیرشون داشتن. خب بعضی سوال ها نه از دار جواد ایشون فرمودن سوالات مرحوم حاج آقا مصطفی نوعا سوالات بالعنایه بود که همین که به ذهن شریفشون می آمد، حالا مثلا همونطور که تو منزل دیگه اگه سوال چیزی براش بود دیگه، حالا خیلی استاد دست بودن در سر درس هم ایشون اینجوری بود. خب برخلاف بعضی از سوالات، خب بعضی از سوالات چون فرمودن مرحوم شهید مطهری سوالاتشون نوعا چهارشنبه ها بود، یعنی ایشون سوالات در طی هفته مسائلی که پیش می اومد پایان هفته، و گاهی سوالات مرحوم شهید مطهری در درس سوالاتی بود که هفته آینده رو تامین میکرد، یعنی سوالات مطرح میکرد که حالا استاد سوال ایشون رو برای پروروندن و جا، یعنی یک سوژه بود، یک بحث جدیدی، یک درجه جدیدی بود که استاد در هفته آینده این مبحث پیش می اومد. اینه که مرحوم علامه طباطبایی شنیدید این که فیلمشون رو باید پخش میکنن که ایشون فرمود شهید مطهری وقتی در جلسه سوال میکرد ما رختمون میگرفت انگارش، و از شدت از شعف، یعنی یک سوالی که پرورانده شده دقیق مبناییست طوریست. و حالا دیگه این رضوان الله علیهم اجمعین و چه روحیاتی، چه انسانهایی، چه بزرگانی، چه شخصیتهایی، چه قصدهایی، چه جانهایی، اون اساتید، این شاگردان، بعد اینها تو زمینه کارشون، تو زمین وضعیتشون، خلوصشون، اخلاصشون، اینا کی بودن، اینا چی بودن. برها خب و هو الذی یتبع فعله علمه به وجه الخیر فیه. این فیه یعنی در اون فعل، یتبع فعله علمه به و این به وجه خیر، یعنی علمه، علمی که به وجه خیر است، فیه در اون فعل منتها به حسب نفسه، و یکونو علمه به وجه خیر فعل فعله. عبارت قبلی اینجا خودش که به این صورت ترتیب داد، فعلمه فرمود یتبع فعله علمه به وجه خیر فیه، چطور؟ حالا همون رو پیاده کرد، و یکونو علمه به وجه الخیر فل فعله، این کافیان لصدوره انه، همین کافیست، من غیر قصدن زائدن علی العلم و داعیتن خارجت عن ذات الفاعل، دیگه چیزی نمیخواد، قصد زائدی نمیخواد، زائد من غیر قصدن زائدن علال علم، غیر از علم چیزی دیگه بخواد و انگیزهی خارج از ذات فاعل باشه، نه، همین که علم آمد همان و ایجاد هم امان. منطقه علم، علم فاعل این چنینی. و یقال له الفاعل بالعنایه فی عرف المشرعین. آقایون اینجور فرمودن، این فاعل به عنایه فرمایشی شد. و سادس که در واقع هفتمین فاعل است که اینجا مطرح است، و سادس و هو الذی، فاعل است که یکون علمه به ذاتهی، الذی هو عین ذاتهی، سببا لوجود افاعیل التی هیه عین علومهی و معلوماتهی به وجهن، ای اضافت و عبارت اگر غلط دارید درست کنید، ای اضافت و عالمیتهی، عالمیتهی بها هیه به عینها نفس و افاظتهی لها من غیر تعددن ولا تفاوت، لا فی الذات ولا فی الاعتبار الا به حسب لفظ و تعبیر. بله. خب ششم که فاعل به رضا، حالا ویژگی هاش رو عرض میکنیم عنایت داشته باشید. فاعل به رضا فاعلی است که عالم به ذات و فعل خود هست و صاحب اراده و اختیار است و نیازمند به غرضی زائد بر ذات نیست، همه ویژگی‌های مثبتشه، بلکه دائی او بر فعل عین ذات او، همونطور که فاعل به عنایه هم همینو گفتیم، و علم او به فعلش سابق بر فعل است، اونجا هم داشتیم، ولیکن این علم به فعلش زائد بر ذاتش نیست، اونجور که در فاعل به عنایه میگفتن هست، بلکه علم فاعل به ذاتش همون علم به فعلش است. پس در فاعل به رضا علم سابق بر فعل است، از این جهت که علم عین ذات است و ذات مقدم بر فعل، چون ذات علت تامه است و فعل معلول وی و علم به علت مستلزم علم به معلول اوست، که در فاعل بالعنایه گفتیم اون سابق بودن سابق زمانی نیست، به ذات یا به علیت است از این جهت. پس فاعل به رضا اون است که علم به ذاتش که عین ذات اوست سبب وجود افاعیل اوست، که این افاعیل عین علوم و معلولات اوست، و علم به ذاتش علم اجمالی به فعل اوست و علم تفصیلی او به فعلش نفس فعل اوست. این توضیح رو عرض میکنیم، تو عبارت اینو پیاده کنیم، میفرماد و سادس و هو الذی، اون فاعلی که یکون و علمه به ذاتهی، یکون و علمه به ذاته، این همون ویژگی های قبل را داشته باشه، یکون و علمه به ذاتهی الذی هو عین ذاتهی. این الذی هو عین ذاتهی میخواد این فرمایش رو بفرماد که علم او به افاعیلش علم اجمالی، یعنی فاعل بر رضا بفرماد این فاعل علمش به فعلش تعبیر میکنه از او علم اجمالی، علم اجمالی به افاعیل. بعد این علم او که افاعیل اوست، علم اجمالی، بعد که پیاده شد، تحقق پیدا کرد، تقرر پیدا کرد، علم تفصیلی اون فعلهای در خارج است. پس یک علم اجمالی است، یه علم تفصیلی. و در فاعل بالرضا علم اجمالی یک چیز است و علم تفصیلی یک چیز دیگر. علم اجمالی علم فاعل است به افاعیلش، همون علمش. بعد تفصیلی اونجوری که پیاده شد میشه تفصیلش، با این فرق که ما در فاعل به تجلی که حکمت متعالی میفرماد، در حکمت متعالی میفرماد علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، نه اینکه علم تفصیلی جدای از علم اجمالی که در اینجایشو میگم. اون چی که در فاعل بالتجلی مطرح است که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، اون نکته و اون کتل و اون گردنه باید حل بشه.
این اجمالی که همه این آقایون میفرمونن اصلا معنای ابهام نیست،
نه
متن
فاعل بالرضا. آقای اشراقی میفرماید که این علم اجمالی او به افاعیل در مقام علمش. خب تفصیل این چیز بفهمه تفصیلش وقتی که در خارج پیاده شد، اما در حکمت متعالیه با اون پیشینی توحیدی که دارد اونجا میگوید علم اجمالی او عین کشف تفصیلی که این عینیت با این غیریت اینجا، این مرز امتیاز فاعل به رضا و فاعل به تجلی. حالا عبارت ایشون و سادسو هو الذی یکون علمه به ذاتهی، الذی اون علمش به ذاتش، الذی هو عین ذاتهی که علم اجمالی است، این علم سببا لوجود افاعیلهی که این افاعیل وقتی پیاده شد در خارج میشه علم تفصیلیه بود. التی هی عین علومهی منتها تفصیلی، افاعیلی که هی عین علومهی اجمالیش در ذات، عین علومهی تفصیلا، عین علومهی و معلوماتهی به وجهن یعنی در خارج. ای یعنی چه به وجهی؟ ای اضافت و عالمیتهی، اضافه عالمیت حق تعالی به ها به این افاعیل، هیه این اضافه به عینها نفس و افاضتهی، این اضافه میشه اضافه افاضه اشراقی، اضافه اشراقی، یا بگیم اضافه اشراقی یا بگیم اضافه افاضی، افاضه شده، اشراق شده، نه اضافه معقولی باشه. اضافت و عالمیتهی بها، اضافه عالمیت حق تعالی به این افاعیل، هیه این اضافه به اینها نفس و افاضتهی لحاظ به غیر تعددن، چون اضافه مقولیست که تعدد برداره، در اضافه اشراقی دیگه تعدد نداره، من غیر تعددن بلا تفاوت لا فی الذات و لا فی الاعتبار الا به حسب لفظ و تعبیر. البته این الا به حسب لفظ و تعبیر در فاعل بالعنایه هم اونجا مطرح هست، اینو به لحاظ لفظ و تعبیر در واقع اینجور. خب حالا این خلاصه و اجمال این شش قسم. حالا ایشون بفرماید با حاضر سلاست الاخیره که فاعل بالرضا، فاعل بالعنایه و فاعل بالقصد، اینا یه ویژگی های خصوصیات که اینا دارن ایشون میفرماد. منتها ایشون دیگه فاعل به تجلی رو ایشون اینجا نفرمودند. حالا ممکنه فردا چون این فاعل ها رو اینجا به نوع تفصیلش هم اینجا عرض کردیم، فاعل به تجلی رو عرض بکنیم، منتها تفصیلش تو الهیات اخرشون میفرماد. الحمدلله
الله
چون این تشابه اسمی داره.
نه
اصرار ایشون از اینجا به وجود اومده، و الا اگر مبانی دستشون باشه ثابتات ازلیه به ایان ثابته چه ارتباط داره؟ لفظشو شبیه مثلا بله عیان ثابته که خب موضوع هستش تو عرفان، همون ماهیات فلسفی است اونجا به عنوان عیان ثابته ای که اونجا مطرح است، مبانیش با تو عرفان نظری دقیقا معلوم بشه. ثابتات ازلی هم که خرافات است که گرفته به اینا را ثابتات ازلی همون که امیرالمومنین علیه السلام یاد کرده است، از ثابتات ازلی نفی کردن تو فرمایشات توحیدیشون است و تو معارف توحیدی هم حالا کجا یادم نیست اونجا این بس تفصیل هم اومده. ولی احیان ثابته این اصطلاح همون است که تو عرفان همین ماهیات را منتها آقایان و عرفا با دید عرفانیشون میبینن. خب حالا اصرار که با اصرار برهان نیست.
از کلن همین که برای تحقیق کردیم.
بله.